پسر و دختر اتفاق بیفته
در فواصل مختلف،
در فواصل مختلف، جاهای مختلف، بیشتر خانه دختر، و بعد یک بار همدیگر رو ببینن، گفتگو کنن، هم رفتارهای همدیگر رو ببینن، به ریز حالتها دقت کنن، به مدل گفتگوشون دقت کنن. اما سوالایی که میپرسن خیلی مهمه ببینیم ثبات رفتاری و ثبات بینشی توش وجود داره یا نه. مثلا امروز این سوال رو اینجوری جواب داده، فردا یه چیزی میگه که اصلا کاملا تناقض داره با حرف قبلیش. اول ما باید شناخت خودمون، یعنی بخوایم بریم مشاوره پیش از ازدواجمون، میپرسه چقدر همدیگر رو شناختید،
درست.
چقدر گفتگو کردید. ما میگیم خود راهبری ازدواج مهمه، خودمون رو توانمند کنیم. اگر شک و دودلی و ابهامی یا مسئله نگران کننده این وسط وجود داره، حتما میتونیم به مشاوره هم مراجعه کنیم، از مشاوره پیش از ازدواج هم استفاده کنیم که اون نگرانی های اولیه ما، اون شک و دودلی های ما برطرف بشه.
درسته.
پس با پرسیدن سوال ها سطح شناختی فرد رو، مدل رفتاریش و مدل پاسخگوییش رو میتونیم بفهمیم. سوالاتمون هم میتونه موقعیتی باشه، یعنی صریح این که نظر شما رو چه چیزی حساسی، اینا خوبه. رو موقعیت هایی که در آینده، مثلا من اگر ناراحت شدم، عصبانی بودم، تو چی کار میکنی، در یک موقعیت قرار بدید و راجع به رفتارهاش بپرسید. و همچنین کنارش حتما تحقیق رو و پرسجو رو هم باید مد نظر بگیریم، اصلا چیز بدی نیست، ولی تو مراحل جلوتر دیگه. حرفامونو زدیم، الان یه شناخت نسبی و علاقه و کششی ایجاد شده، تحقیق هم کمک میکنه که ما شناخت خوبی پیدا کنیم. من همیشه میگم نه سنتی سنتی که کور ندیده فقط یه نفر معرفی کرده و تمام ازدواج بکنیم درسته، که این غلطه، نه اینکه کاملا مدرنیته بریم با یه سالی با همدیگه باشیم، ارتباط برقرار کنیم، گفتگو کنیم، بله. تا ببینیم همدیگر بشه. اتفاقا ارتباط ضد شناخت است، وقتی احساسات درگیر میشه چشم کور میشه. حد متعادل اون یعنی یک ازدواج آگاهانه با استفاده از همه عناصر شناخت، چه خودم، چه به قول شما استفاده از مشاور، استفاده از مشورت با خانواده‌ام و اطرافیانم، اطلاعات مختلفی رو جمع آوری میکنم و یه تصمیم آگاهانه میگیرم. این راه درسته. دوگانگی مدرنیته و سنتی تو ازدواج دوگانگی غلطیه.
بنیان این برنامه هم بر پایه همینه که ما بگیم که مشاور برای بهبود زندگی، ارتباط با مشاور زندگی رو بهبود میده، و ما هرچی که بیشتر با مشاور ارتباط برقرار بکنیم تصمیمات بهتری میگیریم. قطعاً همینطوره. حالا این مشاور میتونه یک مشاور علمی و دفتردار باشه، یا میتونه یک ریش سفید باشه، یا میتونه یک آدم با تجربه‌ای باشه که آگاهه و فن بلده. خیلی ممنونم. میخوام الان یه سوال شخصی ازتون بپرسم. شما چقدر به این ضرب المثل اعتقاد دارید؟ هرچه خاراید روزی به کار آید.
هرچه خاراید روزی به کار آید بعضی جاها جوابگوه، بعضی جاها ازش به صورت افراطی استفاده میکنه.
اتفاقا سوالی که الان مطرح هست دقیقا در مورد همینه. فکر میکنم خواهر بزرگواری سوال فرستادن، گفتن که من و همسرم حدود 40 ساله که با هم ازدواج کردیم، هر دو هم تحصیلات عالیه داریم. متاسفانه ایشون به نظرم اختلال احتکار داره. حتی جعبه اشیا، لامپ سوخته و کلی وسایل رو که شاید روزی به درد بخوره جمع میکنه. کمدهامون پر شده از وسایل به درد نخور، و توی یه خونه ویلایی که هستیم، حیات خلوتمون توش یه عالمه وسایل کهنه وجود داره که شاید روزی به کار بیان، و این روز هنوز نیومده. بارها هم به صورت علمی هم به صورت عرفی من صحبت کردم باش، ولی اثرگذار نبوده.
حتما شرایط سختی رو تجربه کردن این مخاطب گرامی،
خیلی.
و این ویژگی همسرشون بهشون فشار آورده، گفتن که بارها صحبت کردم و به نتیجه نرسیدم، و معمولا این گونه افراد زندگی رو برای اطرافیانشون هم دشوار میکنن. ببینید، اختلال احتکار یا HD بهش ما میگیم، هوردینگ دیزوردر، فیشر این اختلال قبلا یک مدل اختلال وسواسی به حساب می اومد، اما تو یافته‌های جدید و منابع جدیدتر یه اختلال مستقلی به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی جمع‌آوری بی‌رویه و نگه داشتن وسایل غیر ضروری. انگار یه فکر وسواس‌گونه‌ای تو ذهن اینها وجود داره.
بله.
که میترسن از پشیمانی.
آها.
انگار ترس مرکزیشون پشیمانیه.
ای کاش اونو دور نمینداختم مثلا.
اگر اینو بندازم دور روزی به قول شما به کار آید، بعد بگم ای چرا اینو انداختی دور خودت داشتی، انگار این آزارشون میده. یه جوری از این احساسه، از این استرابه میخوان فرار کنن. اینکه وسایل زیاد و به ظاهر بیارزش رو جمع میکنن، تلمبار میکنن، عموما هم ترتیبی نداره، خیلی به هم ریخته این کار رو میکنن. اگر بخوای چیزی رو دور بندازی یا ازش بگیری، احساس استراب بسیار شدیدی رو تجربه میکنن و مقاومت نشون میدن، نمیپذیرن و هرچی هم باهاشون صحبت میکنی معمولا بی اثره. اینا میتونه یک نشانگان کلی باشه که ما احتمال بدیم. ببینید، یه نکته ای که میخوام به این مخاطب گرامی بگم اینه که به راحتی برچسب نزنیم. همین الان نشانگانی که شما گفتید نشانگان مهمیه.
درست.
ولی من چون خود همسر شما رو ندیدم نمیگم این مسئله رو داره. این که لیبل یک اختلال برچسب یک اختلال، تا آقای دارابی نگفته لیبل.
بله.
نبرچسب
بگم.
آره خودم گفتم به جاتون. آره. تا این برچسب بیماری رو زدن یک تخصص میخواد، بررسی نشانگان میخواد. لزومن داشتن دو نشان شبیه به اون اختلال دلیل نمیشه این فرد دچار اختلاله. لذا باید مراقب این باشیم. ریشه های مختلفی هم میتونه داشته باشه. گفتم یه ریشش اون افکار در واقع نشخوار فکری و استرابش راجب پشیمانی و اینکه اون تو اون موقعیت من این رو نداشته باشه. حالا این خانم چیکار کنن؟ جواب مستقیم بگم، این توضیحاتو دادم، درکی پیدا کنیم از این موقعیت.
بله.
ببینید، نکته اولینه، واقعیتش رو بخواید، همسر شما این ویژگی رو داره و پذیرفتن این که همسر من دارای این ویژگی است و این ویژگی عوارضی برای من و زندگی دارد، گام اول ارتباط با چنین همسری. وقتی پذیرش یعنی چی؟ پذیرش با تأیید فرق میکنه. ما رفتار او رو که افراطیست، اینجا حداقل میتونیم بگیم رفتار افراطیه، نگیم اختلاله، تأیید نمی کنیم، ولی میپذیریم این آدم با این ویژگی همسر منه و من قراره با او زندگی کنم و تا الان زندگی
میکردم. قابل حل نیست.
ببینید، بستگی به شدت بیماری داره، به میزان بینش یا اینسایت اون فرد بستگی داره، میزان همکاریش و سراغ مشاور یا اگر نیاز شد روانپزشک رفتنش خیلی اهمیت
حتی
داره.
حتی اگر ازش بپرسیم مثلا اون لامپ سوخته رو چرا نگه میداری و گفت شاید روزی به درد بخوره، ما بگیم میریم یه نوشو میخریم همون روز، اون وقت
واقعا اثرگذار نیست. ببینید، مثلا مثال بزنم، مثل یه آدم وسواسی که دائم داره دستشو میشوره، نیم ساعت داره دست میشوره و شما میگی بابا دست تمیز شده، اون میگه میدونم نمیتونم ول کنم.
خدای من.
خیلی وقتا در اختلالات این چنینی میداند شاید این لامپ سوخته به درد نخورد، ولی 0.01% احتمال نمیگذارد. به خاطر همین ایشون گفتن من علمی و عرفی حرف زدم اثر نذاشته. اصلا ویژگی چنین اختلالی اینه که صحبتهای علمی و منطقی و عرفیه به خصوص اطرافیان خیلی روش اثر نداره. این توضیحو دادم آید دارابی.
بله.
که او حالش چگونه است. خیلی مهمه با این افراد همدلی کردن. به جای مقابله 100% در گام اول، گام بندی بگم سری جمع کنیم، یک همدلی کردن، یعنی میدونم عزیزم سختت اینو دور بندازی، میدونم به فکر این هستی که اگر روزی کسی چیزی نیاز داشت، خودت چیزی نیاز داشتی، اون ابزار، اون شی رو داشته باشی، این نگرانی تو رو درک میکنم.
درست.
این اهمیت دادنت، این توجه به آیندت و زندگی رو درک میکنم. نمیخوام بگم تایید میکنم، اما درک میکنم. دو، فشار ناگهانی وارد نکنید. میتونه اوضاع رو بدتر کنه، استرابش رو بیشتر کنه. 3، ما باید دنبال پیشرفت تدریجی باشیم. این دوتا راهکار رو میگم و جنبندی میکنم، راهکارهای دیگر هم هست. ببینید، کمک کنید به اون، نگویید وسایل رو دور بنداز، نمیتواند. چی کار کنیم؟ یه قدم بریم جلو، با کمک شما رازیش میکنیم، گفتگو میکنیم، حداقل بیاد دستبندیشون کنیم. نظم دادن و دستبندی کردن، هم اون خواسته خانوم که خونه به هم ریخته، کمودا پر شده، زیرزمین خونمون به هم ریخته است، اونو تأمین میکنه، هم اضطراب این آقا رو زیاد نمیکنه. نظم و ترتیب دادن. بعد از اینکه این گامو رفتیم، او رو همراهی کردیم، حتما همدلیه رو باید داشته باشیم. بعدا در گام بعدی چی کار میکنیم؟ میگیم که آقا بیا اینا رو تو 3 دسته جا بدیم. ضروری های پرکاربرد، یعنی احتمال این که چی بود ضرب المثل شاهی دارابی؟ هرچه خاراید
روزی به کار
روزی بخار. اینا رو تو جعبه شماره 1 اینا رو دم دسترس‌تر بذاریم. جعبه 2، بعضی وقتا بعضی از این اشیا برای فرد خاطره انگیزن، بار عاطفی دارن. جعبه 2 اون چیزایی که بار عاطفی دارن، اینا مثلا مثل کلکسیونرها دوست دارن جمع کنن. یه سریا رو اینجا بذاریم، یه سریا هم این که احتمال این که روزی به کار بیاید هست ولی پایینه، اینم تو 1 دسته دیگه قرار بدیم. گام 3، فرمول 1%. آروم از نقطه کم شروع کنیم، بگیم حاضر هستی برای اینکه بر اون استرابت غلبه کنی، یه دونه از این وسایل رو، یه چیز کوچیک از اون دسته‌ای که احتمال به کار اومدنشون کمه، ماهی یه دونه بذاریم بیرون. خب این میتونه آروم آروم او رو قوی کنه، با این استراب روبرو کنه. یه توصیه پایانی هم، اگر به او بگویید که بیا این وسایل رو بدیم به کسی که نیاز داره، مگه نگفتی روزی به کار آید، اینو ببریم، خیلی هاشون راحت تر میپذیرن، چون احساسشون این نیست دور انداخته شده، احساسشون اینه کسی استفاده کرد.
اینم یه راه،
اینم یه راه زیرکانه‌ایه که میشه مدیریتش کرد.
انشالله که این راهکارها به درد بخوره. با توجه به اینکه میگن 40 سال که با هم دیگه ازدواج کردن، قطعا توی این سالها هنوز نتونستن با این روش زندگی ارتباط برقرار کنن و داره بهشون فشار میاره و این قابل درکه. خیلی ممنونم استاد عزیز، برنامه‌مون تموم شد و سوالاتی رو جواب دادیم که شاید خیلی پرتکراره و شاید خیلی از هموطنانمون باش درگیر هستن. شما عزیزان شنونده هم میتونید سوالاتتون رو به سامانه 30553 ارسال بفرمایید. تشکر میکنم از حضور گرمتون پای رادیو و اینکه با ما نظراتتون رو به اشتراک میذارید، ما رو نقد میکنید. هم اجرای برنامه رو میتونید نقد بکنید، هم کارشناسی و هم تهیه کنندگی برنامه رو و هم صدا برداریش رو، تمام این جوانب رو شما میتونید در موردش نظر بدید و ما هرچی بیشتر تلاش میکنیم که خودمون رو به نظر شما نزدیکتر بکنیم. با شما خداحافظی میکنم، ضمن آرزوی خوشبختی و سعادت برای تک تک شما عزیزان تا هفته آینده. یا علی مدد، خداحافظ.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم. تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم. با رویای تو ای همه کس غم فردا، از دل برود که روم سوی آن چشم عشق و رویا. در این دنیا هر کس ندهد به کسی دل خود را، از غم نرهد دل او که همین غم شود مونس تنهایی ها. بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتون به خیر باشه. پرسامان خانواده رو شنیدید و عرض کنم که تکرار این برنامه امشب ساعت 22:55 یعنی 5 دقیقه به 11 شب براتون پخش خواهد شد. اما در روایات در واقع بیانات متعددی داریم درباره نقش دعا در نعماتی که خداوند به انسان میده یا نقماتی که خداوند بر میداره. گاهی این خشکسالی ها، این بارش باران کم، این کم آبی ها میبینیم که حالا به خاطر آنچه که در دنیا رقم میخوره تحت تأثیر رفتار ما قرار گرفته. از بزرگانمون توصیه است که سعی کنیم هم استغفار کنیم بسیار و هم دعا کنیم، از خدا بخوایم خدایا بر ما بارانی پر از برکت بفرست. و این دعا هم فرقی نمی‌کنه، توی تابستون باشه، زمستون باشه، هر لحظه میتونیم این رو از خدا بخوایم، دعای باران به طلبیم، همونطور که در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام دعا کردن.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علینا رحمتک بغیثک المقدم من السحاب المنساق لنبات ارضك المنغ في جميع الافاق وامنون على عبادك بإيناع الثمرات و احی بلادک ببلوغ الزهران و اشهد ملائکتک الکرام السفران بسقی منک نافع دائما قذر واسع درر وابل سریع عاجل تهیی به ای ما قد مات و ترد به ای ما قد فات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاغوات سحابا متراکما حنیئا مریئا طبقا مجلجلا غیر ملث ودقه ولا خلب برق. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریعا ممرعا عریضا واسعا واسعا غزيرا ترد به النهيذ وتجبر به المحيذ اللهم اسغنا سغيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخال وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الزرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روانه است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچرا مرده است زندگی دوباره دهی و آنچرا از دست رفته است بازگردانی و هرچرا روییدنیست برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بی کران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای پاکیزت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی،
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنی